بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الهی رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا و بالقاسم المصطفی محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج
وآل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله العظم روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. انسان با حدوث مادی که ضعیفترین حالت بودنش هست، حیات دنیایش رو آغاز کرد و برای اینکه بتواند مایحتاج حیاتش رو تأمین کنه، زندگی کنه، به لحاظ جسمی بایستی در جسمش تکامل پیدا کنه، به این معنا که همان دست و پا و چشم و جزایی که نوزاد هست تازه در عالم ماده بروز پیدا کرده، همونها بایستی قویتر بشن، دقیقتر بشن، که به زبان کلی همان تکامله، تکامل پیدا کنن تا بتوانن مایحتاجشون رو تأمین کنن. ولی اگر این تکامل در بدن رخ نده و اون چه که بدن نیاز دارن رو انسان نتونه بهش برسه، خودش دچار ضرر میشه، بعد خودش دچار ضعف و خسران میشه و بعد خودش حیات رو از دست میده. همین انسان حالا نفسش هم نازل شده در ضعیفترین حالت، اون شهود هم نازل شده در ضعیفترین حالت یعنی تفکر، آن بلا و ولایت هم نازل شده و شده عزم. حالا برای این که تکامل پیدا کنه، از این ضعف به قوت حرکت کنه، نبایستی اینها در اون شأن ضعیفشون ثابت بمونن. دوباره اینجا شما باید توجه کنید به اون بدن نوزاد که اون هم نبایستی ثابت بمونه، باید تکامل پیدا کنه. یعنی باید رفته رفته انسان در تفکرش قوت پیدا کنه تا حرکت کنه به سمت همان شهود که حالت ملکوتی بود که عرض کردیم اول در باطنیات نه در ماد، اول توهمه، بعد تخیل میشه، بعد تفکر میشه. که حالا عرض میکنم قبلش از رو بگم ساده بشه، از بایستی به قدری انسان از شود نازله همان بلایی که گفته بود، حالا باید به قدری انسان بهش بپردازه، عازم بشه تا این از قوت بگیره. در بد و راه اون شوق و شوری که اونجا در هنگام مکاشفه گفته نیست، فقط عقل است. انسان عقلا فهمیده که باید این را به جد بلا حرکت کنه، بعد این از تکامل پیدا میکنه، شوق میشه، تکامل پیدا میکنه، ذوق میشه، تکامل پیدا میکنه، دچار تلذذ میکنه، انسان لذت عجیب میده، تکامل پیدا میکنه، دچار هضم میکنه و الی آخر. یعنی این حالت اول از نازلترین و ضعیفترین حالت اون بلاست که باید رشد کنه، بعد انسان برسه به شأن کسایی که در عالم ماده که انه در همون عالم ملکوت دارن یعنی قالو بلا. این به شرط تکامله که تکامل از من به این است انسان هی به سمتش عازم میشه. باید دقت کرد که در آغاز راه اون حالت نیست. چرا؟ چون تو آغاز حدوث جسمانی اون حالتی که در 40 سالگی هست نیست. چرا؟ چون در آغاز توهم تفکر نیست، در آغاز تخیل تفکر نیست، در آغاز تفکر تعقل و الاغ اونها هم نیست. اولش پس اون حالتی که معرفی میکنه یا انسان میفهمه داشته رخ نمیده، در تکامل رخ میده. خب این تکامل از منوط است به تکامل تفکر، یعنی تفکر بایستی رو به رشد باشه تا تکامل پیدا کنه. تفکر بمونه تکامل پیدا نمیکنه، همونطور که توهم بمونه تکامل پیدا نمیکنه، تخیل بمونه تکامل پیدا نمیکنه، حالا تفکر هم صرفا تفکر بمونه تکامل پیدا نمیکنه، چون تفکر خودش موجودی است که همان شهوده، فقط نازل شده، مثل اینکه بدن همان نفسه که نازل شده در عالم ماده، که اینو با هم بحث کردیم. بعد اگه خاطرتون باشه گفتیم یه جاهلی میگفت یه در شهود میرسن به حقیقت دیسته، یه در از عقل و فکر، نه اون جاهل بود، مثل اون رو که یکی بگه یه کربلا در عراق، یه کربلا هم در این کرج هست اونجا، هر که باز نمیشه یک مسیره. مدخل بحثمون همینجاست که چگونه تفکر تکامل پیدا میکنه، تکامل پیدا کردن تفکر به چیست و چگونه است. شما به جسم نظر کنید، اون دست و پای نوزاد که تکامل پیدا میکنن، در عین اینکه همان دست و پایی هن که در اول حدوث بودن قوی میشن، تفکر هم اون تفکر بودنش حفظ میشه. یعنی میخوام بگم توهم شدید نمیشه بشه تفکر، تفکر شدید میشه، که حالا میگم چی میشه، اون بحثی که کردیم باید رخ بده، چون اگه کسی در وادی توهم بمونه این بحث برش مناسب نیست، مثل اینکه بحث دیشان برش مناسب نبود، چون بحث از شدت تفکر است نه شدت توهم. این دست و پای نوزاد همونه که در نوزادی بود، همون دست و پاست، ولی تکامل پیدا کرده، قوی شده. تفکر هم باید اول رخ بده، مثلا متفکر بشه، بعد اون تفکر رو روش بده، تفکر تر بشه، فهمش بیشتر بشه. پس تفکر همان تفکر است، فقط قوی تر میشه، نه یک چیز دیگه بشه. مثل کسایی که اینا رو این جزء اخیر بحث کردیم، اون برکه و تقدیری که دارن رو و سیرشون به اون منوته رو رها میکنن، میرن دنبال یک راهکار دیگه، نه سیر تو و مسیر رشد تو همونیست که بر تو تقدیر شده، در همون باش شنا کنی، نه اونو نمیخواد، میخواد بره از یه جایی یه چیز دیگه بیاره، ادای کسی رو در بیاره، نه اینطور نیست. همان است باید رشد کنه. خب تفکر همان است باید شدیدتر بشه. چه کسی در تفکر شدیدتر میشه، تکامل پیدا میکنه؟ یا دوباره همون سوال، تفکر چگونه تکامل پیدا میکنه؟ تفکر هنگامی که به طوری باشه که به تدبیر برسه، اونگاه در حال تکامله، وگرنه روش نداره. سابقی بحثی کردیم در اون سلوک یک، که ما بین تفکر و تدبیر مقام تبیین هست، چون بحثو کردم من اون رو دیگه نمی کنم، وگرنه تفکر باید اول به تبیین برسه، بعد که تبیین شد تازه تدبیر میشه. من اون تبیین رو حالا بحث نمی کنم، مثل این که لیوبین الناس، باید مقام تبیین برسه. ما میخوایم بگیم که تکاملی تفکر تکاملی داره، نزد خودمون میگیم، ما به کسی نمیگیم. مثل این که میگیم مادری ببینیم بچه چند سالشی تا غذاشو بده، باید توجه کنه به بچه 3-4 روزی که بربری نمیدن، که مادر بگه من بربری دوست دارم، میدن به میمیره، برای اینکه او غذای علمی رو دادن به اون کسی که طلب میکنه، میبینن که آیا این تفکرش تکاملیه یا نه. تفکر تکاملی تفکری است که به وادی طبیعی میرسه. نشانه تبیین هم اینه که این انسان صاحب مسئله میشه، پر سوال میشه، یعنی اون کسی که سوال نداره تکامل نداره تفکرش، عموما توهمه، امکان نداره یه انسانی سوال نداشته باشه. سوال نداره چون تفکرش به تبیین نرسیده. برای همین حکیم خسته نمیشه از سوال، چون سوال وادی بین تدبیر است و تفکر و خیلی مهمه. نه یک کسی بگی من سوال ندارم، باید راحت به او گفت که تو تفکر نداری یا تفکر تکاملی نداری. تحفظ فقط حفظ میکنه و میخونه، چون انسان وقتی مجهولش تبدیل به معلوم شد، هنوز این معلوم براش تبیین نشده. سوال جهل رو تبدیل به علم نمی کنه، معلوم رو روشن میکنه، تبیین میکنه. عموما بچه ها در همون اوائل کودکی اسیر سوال میشن، ولی پدر مادرها اینا رو آرام میکنن، درستانی که خبر ندارن او داره بالفعل میکنه تکامل خودش رو. بعدن سوال های دقیق تر میپرسه، الان میپرسه اون چیه این چیه، اونم باید جواب داده بچگانه. حالا من از تبیین بحث نمیکنم چون بحث کردیم، فقط این رو عرض کردم که این که کسی سوال نداره برای این است که تکامل نداره، تکامل در فکر نداره. حالا میگه من چی کار کنم تکامل داشته باشم؟ یعنی که تو وهمت رو باید اقرار کنی، فکر کنی، همش وهم میکنی. فکر اگر رخ بده تکامل پیدا میکنه. اینو تبیین رو بذاری کنار. تفکر هنگامی تکامل پیدا میکنه که به تدبیر برسه، وگرنه روش نداره، یعنی ضعیف خواهد موند، بعد ضعیف خواهد شد، بعد از دست خواهد رفت. حالا عرض میکنم به زبان ساده، انسان بایستی طوری تفکر کنه که از دلش تدبیر بیرون بیاد. مثل اینکه اون دست باید طوری ورزش کنه که بتونه چیز سنگین رو بلند کنه، معده باید طوری روش کنه که بتونه غذا هضم کنه واسه اون بچه روش. تفکر باید طوری باشه که از دلش تدبیر بیرون بیاد، وگرنه تکاملی نیست. یعنی وقتی فهمیدم چی هست چی نیست، چی خوبه چی بده، باید از اون استفاده کنم برای اینکه چه کنم چه نکنم. اینجوری تکامله، وگرنه تکامل نیست. یه مثال عرض کنم، مثل اینکه کسی گرسنه بشه یه اون غذا برای منه، اصلا این در مخیلش هم خطور نمی کنه که شاید 10 نفر دیگه هم گرسنه، شاید 10 نفر دیگه هم مثلا در غذا. این حالت حالتیه که انسان نمیتونه تدبیر رو از دل فکر در بیاره، چون اصلا فکر نمی کنه. خب این ظرافت فکر خیلی ضعیف که وهمه رو با فکر و تدبیر بفهمید بعد ادامه بدم. یعنی من چرا با اینکه میفهمم فلان ام خوب است فلان ام بد است، رویم همان رویه قبلیه؟ چون من تدبیر ندارم. تدبیر از تدبر میاد، تدبر از تفکر عمیق میاد. این کلمه تدبیر همونیه که میگن مدیریت. مدیر اعمال نفوذ داره، اعمال حکمرانی داره، اعمال قانون داره. غیر از اون تماشاچی نتماشا میکنه. حالا سود اون شرکت میره برایش تماشاچی، نمیره برای اون مدیر. خیلی این نکته مهمه که متوهمین بعد تفکر، متوهمین یعنی کسایی که به مقام متفکر نرسیدن و گاهی تفکر میکنن، منظورم اونا، این کسایی که تماما جلسه اول و دوم، کسایی که تماما توهم را تبدیل به تفکر نکردن، گاهی تفکر میکنن این شکلی هست. بعد از اینکه یک تفکری کردن، یک مجهول رو تبدیل معلوم کردن، بعد تفکر تدبیر نمی کنن. چی کار میکنن؟ اگه گفتی چی کار میکنن؟ نه، بدتر، تحلیل. تحلیل. و چقدر کسانی که اهل تحلیلن مثل یه برگی که تو پاییز این برمور میشه روحیهشون میریزه به هم. یک روحیه به شدت ضعیف که با کلمه میریزه به هم، با تصویری میریزه به هم و کذا. میکنه همون نوزادی هم که ترقی به تو بخونه خود گریه میکنه یه طوره سریع میریزه، چون اصلا انسان اجازه نداره از یه حدی بیشتر تحلیل کنه. یعنی انسان اصلا اجازه نداره حالات خودش رو زیاد تحلیل کنه. من دیدم این هارچا یه وقت فلان چی میشه؟ میگه من چرا اینجوری هم؟ نکنه همه اینجوری هم؟ این بعدا بیماری روحی میشه. اصلا چی کار داره؟ چرا اینجوری؟ ادامه بده. این به خاطر اینه که تفکر میکنن ولی بعدش تدبیر نمیکنن. چیکار میکنن؟ تحلیل میکنن. اونی که اصلا تفکر نمیکنه این پریشانی رو نداره. تفکر باید ادامه پیدا کنه، به تدبیر برسه. مثل اینکه به این بچه یه چیزی نشون بدی بگی برای تو نمیدم بهت، اون دیوانه میشه، هی نشون بده هی گریه کن نمیدم بهت. تفکر برای تدبیره نه برای تفکر. مثل اینکه یه کسی ندونه روزه و هیئت و اینا برای چیه، بعد یه مدت دیگه هیچ دلیل نداره برای هیئت. دیدین یه وقت میگه من نظری هم نمیدم، میرم جایزیه میدم، یه سال هم جایزیه میده، سال بعد میگه به من چه کار کنن بخرن. وادی اینطوری بهتر نمیشه؟ این روزه و سید و شهدا اینا برای اصلاح، اون هدفش اصلاح، اصلاح امت جدیه. اون محقق نشه تکامل پیدا نمیکنه، انسان خسته میشه رو باهی. حالا برگردیم به همین بحث، به مصداق نرم، که شما مصداق رو تو خودتون پیدا کنید نه در دل تاریخ. متوهمین باید تفکر کنن، باید تفکر رو تکامل بدن که قویش لشکر وهم رو از بین ببره. ولی اینها تفکر که میکنن بعدش به جای اینکه اونو قوی کنن به تدبیر برسونن، به تحلیل میرسونن. برای همین دیشب گفتیم که شاخصه متفکرین نشاط و پویاییه، ولی اینا هرچی فکر میکنن بدتر بیحالتر میشن. فهمی شد؟ چون قرار تفکر به تدبیر برسه نه به تحلیل، روش نمیکن. ولی اگر مسیر درست تکامل طی بشه، یعنی تفکر به تدبیر بیانجامه، تازه اینجا میگیم که تغییر در زندگیش رخ داد. تفکر شدیدتر بشه میشه اسمش تدبیر، تدبیر شدیدتر بشه اعمال تغییر میکنه. حالا این تدبیر چیزی نبود جز تفکر شدید، مثل همون دستی که در 15 سالگی همون دست است که در 15 روزگی بود ولی شدیدتر شده. برای همین اسم میذارن که بفهمیم این خیابون انقلاب از اون اولش تا آخرش خیابون انقلاب، ولی سر هر ایستگاهی گفتن اینجا ایستگاه کذاست، اونجا ایستگاه کذاست، اونجا، برای اینکه بفهمی تفصیل میده. اینم همینه، تدبیر از بین رفتن تفکر نیست، تدبیر تکامل تک تفکره. کی به وجود میاد؟ وقتی تفکر انسان تدبیر کنه، یعنی اون چرا که فهمید حالا بگه تبیین کنه چی دقیقا تو من چی میشه، اونطور میشه، اینطور میشه، اونطور. بعضی برخی خانم ها، من سوال ما بیشتر خانم ها این قوه تبیین رو دارن و این یه برکته. آقای معمولا در وادی تبیین نمیرسن، معمولا آقایون اول ادا در میارن، تا 30 سالگی، تا 13 سالگی و ادا در میارده و تا 30 سالگی معمولا ادا در میارن. بعدش تمشن میخواد انسان شریفی بشه، دوباره ادای انسان های شریف بگن. و این خانم ها الله تعالی این فیض رو بهشون داده، چون اینا مادرم باید تبیین بشه برشون. گاهی از من سوال میکنن که این نکته ای که امشب گفتین اینطور اونطور، بعد من بهشون میگم که اونطوریه، میگه من برعکس برداشت کردم. گفتم بله، چون کلیه. و اگه من سوال نمیکردم که اشتباه میفهمید؟ گفتم بله باید آدم سوال کنه. تبیین اون مقامیه که کلیات رو مستاقی میکنه برای هر فرد. وقتی هایی چی گفتن؟ بعدش این رو تدبیر میکنه. اونا نمیتونن معارفشون رو زندگی کنن برای اینکه بعد تفکر میخوان تدبیر کنن، نمیشه، چون تبیین نشده برایشون. حالا ببین این تبیین میشه، بعد اون رو تدبیر میکنه، اون تدبیر ثمرش تغییره. وگرنه این تا قیام قیامت هم بره کتاب بخونه، بره مسجد، بره کذا آخرش نمیفهمه چی شد سید و شهدا رفت کربلا که چطور این کتاب البین برای چی آخرش نمیفهم چی شد فهمی چی میخوام بگم تفکر تبیین بشه برای من بشه خب بعد برای من تدبیر بشه یعنی من باید از این کلی چگونه برداشت کنم هرکس اون قضای خودشو داره اون وقتی که انسان تو وادی تفکر میره ولی به تدبیر نمیرسونه یک حسرتی وجودشو میگیره که انشالله اون حسرت زود بلفل بشه ولی عموماً در اواخر عمر بلفل میشه وقتی یکی از خودش نوشته از علمای بزرگ میگفت من رفتم زیارت عتبات بعد اونجا مواجه شدم با مرحوم آقای حسین قلی همدانی رحمت الله علیه از افتخارات شیعه است بعد گفتم که آقای حسین قلی من رو یادت هست گفت بله ما هم خیلی تحویل گرفت گفت من این سوالی دارم روز گفت ما که با هم بودیم که هم حجره بودیم هم بحث بودیم هم خرج بودیم تو چرا شدی آقای حسین قلی همدانی من هیچی نشدم گفت آقای حسین قلی همدانی گفت که من منم هیچی نشدم و بهش گفتم که نه اینجا روا بله اینجا محرم آخاست من تعارف ندارم من یه حسرتی آخر عمرم هست میتونم بوجودم گفت خب ما چرا اینطور شد تو اونطور شدیم ما اینطور شد و بهشون یه تعملی کرد گفت من واقعا چیزی خواست در خودم نبینم حالا شما بگو نشه دروغ بگی گفت فکر کنم جوابش اینه همه این آقا گفت کتابمون یکی بود حجرمون یکی بود گفت بله من هیچ کار خواست ولی گمان کنم من اون چه که با هم میخوندیم و متخلق میشدم و شما فقط مدرس میشه یعنی من میخوندم میفهمیدم میشدم تدبیر میکردم مدیریت میکردم چون زندگی میاد شما فقط میخوندین میفهمیدین میگفتین رو همون جا خودش نمیشه من نشستم گریه میکردم همینه من متخلق میشدم میشدم این متخلق شدن همون تدبیره حالا تو اخلاق میگم متخلق تو معارف میگم متدبر شد من دیدم انسانهایی که این نحوه مسیر رو دارن یعنی میتونن اون تفکر رو تدبیر کنن به ندرت چی بشه معمولا 200 سال یک بار حالشون بد میشه بینشات میشن چون نفس توجه کرده به همون شهدا علی انفسهم اون عالم ملکوت و مدام در وجده و بالعکس کسایی که به اون تدبیر نمیرسن به ندرت 200 سال یک بار بانشات میشن عموما یه مسئلهی دارن بهش توجه کنن و حالشون بد بشه پس ببین این تدبیر کجای ماجراست یه مسئله میزن حکما مسئله ضعیفیه ولی خوبه مثل اینکه حالا اونا تو بدن میگن من تو ماشین میگم شما ماشین هاتون رو دوست داری بگو این کسی که ماشینش خرابه کفاها این چه صداییه حالا اصلا بعضی کسی میرن دنبال صدا آته بگو میدم میرن کجای صدا دوست داره دیگه میگه اون میگه واها این چه صدای ماشین از کجاست بعد حالا دستش هم خالی باشه پول هم نداشته باشه ولی میبره فهمید صدا بعد میبره تبیین میکنه یه دفعه در خیالش داره میره اون مکانیکی میگه که حالا من بلد نیستم اصطلاحات رو وقت اشتباه میگم مثلا موتور داره میسوزه تو ذهنش اینطوره خیلی گرونه دیگه موتور بسته گرونه میره پیشه مثلا یه رکبر مکانیکی اونجا هست میره پیشه میگه یا این صدای اونجا میده میاد میگه آه یه تیله از دست بچه افتاده اون تو طرف میگه ای بابا خیلی خوب و اون تیله در آوردن یه هزینه ای داره و یه چند ساعت بخوابه میگه اصلا یه نواری پاره شده اونجا 5000 هنوز که درست نکرده دقت کن هنوز اون تیله اونجاست 5000 تومان نداره میگه من برم فردا بیام تو مسیر اون صدای تیله کیف میده به این میفهمی چی میگم چون میده اون تیله هست دست این بچه و کما میگن اون کسی که به شأن تدبیر، یعنی انقدر این تفکر شدیده به شأن تدبیر میرسه، این طوره توهمی که بود موتورم داره پیاده میشه، نه پیاده نمیشه، آدم پیاده میشه، موتورم داره میسوزه، اینجا دیگه دوباره یه مشکلی توش به وجود میاد، دیگه میدونه چی جوری میگه، خب فلان چیزه، صدا بده درستت میکنه. این حالت خودسازیه کسایی هست که متوجه، ولی اون کسی که نه تدبیر نکنه، هی اون صدای از اول میاد، اینم به سمت مکانیکی و اینا هم نمیره، هی میگه وای موتورم فهمیدی شو که میگم اونهایی که مدبرن در یک نشاطی به سر میبرن، اینه قضیه. فرق ملاسم علیه میدانیم ما اون از اطاعت الله در این بوده که او فهمیده، این به قدری فکرش دقیق بوده و به قدری بعد تفکر تبیین کرده که بعد فهمیده من باید این رو چی جوری مدیریت کنم. وقت به جناب علامه طباطبایی گفتن که شاید دیدین این فیلمشو که شاگرداتون چطورن، اسم میاره میگه فلانه خوبه، ولی بعد یاد آقای مطهری میفته، خب شهید شده بود بقیه زنده بودن، میگه ولی آقای مطهری میومد من ببخشید این را میگم ایشون رقصم میگرفت طرب. من این وقت از یکی از آقایون پرسیدم که این شاخصه شهید مطهری، آخه واقعا شهید مطهری انسان خشکی بود، کلامی بود، با عالم جناب علامه طباطبایی فلسفه فاصله داشت، کلامی بود، حتی عرفانی و فلسفی هم نبود زیاد، نیاز جامعه هم اون وقت اینطور بود. گفتم آخه این من نمیفهمیدم این برای چیه، گفت حالا من بهت میگم برای چیه. یه وقتی این خاطر رو گمان هم اینجا گفتم، گفت سر ماجرای قوه و فعل نمیتونست جناب شهید مطهری این ماجرا رو ربطش رو به زندگی درست کنه، که مثلا در فلسفه قوه و فعل علامه درسا، حالا من این نفهمیدم چی کار کنم. گفت هی سوال میکرد، تبیین نمیشد، هی سوال میکرد، علامه هم تا میومد جواب بده طول میکشید، لحنش آروم بود. بعد آقای مطهری دید بقیه اذیت میشن، گفت آقا من بعدم سوال میکنم، بعدم سوال کنم. از قم علامه رو آورد خونهشون تهران دعوت کرد، بعد به شوخی در قفل کرد، گفت آقا خونه ما بیرون نمیتونید برید تا این ماجرا حل بشه. گفت علامه فاخو بزرگ برگردم، میگفت تا حل نشه من نمیدونم. یک هفته علامه طباطبایی مهمان های مطهری بوده، بعد آخر حل میشه میگه آقا بازم میتونید بمونید، ولی من حل شد برام. علامه میگه، گفت علامه این حالت این رو دوست داشت، این حالت از ادا در نمیاد، این حالت از جست در نمیاد، این حالت اون حالتیه که این انسان چون مسیر تکامل داره تفکرش رو تبیین میکنه، چون تدبیر میخواد. نمیفهمم من این تفکر برای چی انجام بدم. آفرین، با بفهمه. حالا شاید در مکتب کم رخ بده، ولی من جایی صحبت کنم یا مثلا درس دانشگاه اینا حوزه، من معمولا حس میکنم اینا وقتی اینا میان میگن سنگین بود، این کسایی که اینجوری میگن سنگین بود راست میگن، چون نمیتونن این رو به تدبیر برسونن، یعنی واقعا نمیفهمن حدوث جسمانی چه ربطی داره به تفکر بشه. وقتی انسانی به این قوه تدبیر نرسه، یا رد میکنه یا میذاره کنار، یا همینطور فقط میگه حالا فهمیدم. اینقدر شأن تدبیر بالاست. لذا چرا برخی در اندیشه روش نمی کنن؟ برای این است که تفکرشان را تدبیر نمی کنن. دوباره بگم، خیلی اصلا تفکر نمی کنن که تدبیر کنن. اونا که تفکر میکنن با این درس راحت تدبیر میکنن. بفهم اون جایی که میره میپرسه میگه چیه تبیینه، تو رجوع تبیین رخ میده دیگه، و یعنی تو عدم رجوع که تفکر رخ داده بود، تو رجوع تبیین رخ میده. این ماجرای تدبیر شأنش والاست، در شکی نیست، و ولی دقت کنید اینو عرض کنم بعد ادامه بدم بسو که گفتم جلوتر میگم اینجاست. انسان اون وقت که گناه میکنه که دیشب بحثشو کردیم به خصوص در تقنیات، یعنی وقتی به سمت به تقنیات اقبال نشون میده داره تفکرشو تدبیر میکنه یا توهمشو تدبیر میکنه. توهمشو گوش میدم دیگه، میگه میبینم دیگه، میخورم. وقتی انسان اون گناه انجام میده، این آسیب یعنی اون ثمره اون فعل گناه اول میخوره به تغییرش، بعد ادامه پیدا کنه میخوره به تدبیرش، بعد ادامه پیدا کنه میخوره به تبیینش، بعد میخوره به تفکر. حالا این مسیر رو هر چقدر ادامه بده اینا ضعیف میشه، اینا ضعیف میشه، اینا ضعیف میشه که انا نیستن، از ما اینا از بین میره. بحث دیشب نداشت در رابطه با اینکه تفکر ضعیف میشه، اینو دقت کنید، هی میره عقب. آخرین ضربه ای که میزنه که خیلی خطرناکه این است که اولین گام چی بود؟ توجه به خود. شهدهم علی انفسهم. خودتون رو شهود کردین اونجا. خب حالا این گناه هر چقدر شدید باشه، طولانی باشه، کذا باشه، میره اون اول رو خراب کنه. دیگه انسان توجه به خود نمیکنه، خب برعکس میشه، توجه به بی خود میکنه، توهم میکنه، توهمش رو تدبیر میکنه، تغییر پیدا میکنه از خوب به بد و الی آخر. فهمید چی میگم؟ اینطور نیست اون تو بگذره با یه فعل بد، نه. توجه انسان به خود کم شد، همه بدبختی آغاز میشه. در سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم آیه 24 همین رو الله تعالی میفرماید که این چند آیه، حالا اگه فرصت کنم چند آیه شما شب بگم، به شدت مهمه با این بحثی که کردیم. اول میگه که اولئک الذین لعنهم الله، من خودم لعنتشون کردم، اینا نمیفهمن فاسمهم و اعما، نمیبینن ابصارا، اینا بصیرت دارن. بعد میگه افلا یتدبرون القرآن، اینا نمیتونن تو قرآن تدبر کنن. بعد میگه میدونی چرا نمیتونه تفکر به شأن تدبر انجام بده؟ ام علا قلوب این قلوب ام علا قلوب این اقفالا، چون اینها بر قلب‌هاشون قفل زده شده. قفل، قفل، همین قفلی که میگن هست ولی ترجمهش این نیست، یعنی تکامل نداره، همونجا ثابت مونده. به خودت توجه میکنی، میبینی نمیتونی تفکرت را تدبیر کنی، علتش چیست؟ مبدأ ایجادات ما قلبه دیگه، قلب باید تدبر کنه و قلب باید میل باید بخواد تفکر کنه. میگه میخوام، نمیتونم. یعنی نمیتونم، یعنی نمیخوام. بخوای که میتونی، یعنی نمیتونم. چرا؟ میگه چون قلب اقفالها قفل شده قلبش. بعد خود الله تعالی میگه میدونی چرا قلبش قفل شده که هر کاری میکنه نمیتونه تدبیر کنه؟ ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، اینایی که نمیتونن تفکرش رو تدبیر کنن به خاطر اینه که یه بار هدایت شدن، تفکر دستگیر شده ازشون، تبیین شده حقیقت براشون، ولی ان الذين ارتدوا به اون چیزی که براشون تبیین شده و میدونن حق هست در فکر فهمیدن توجه ندارن. ببین اینجا میگه بعد ما تبین لهم، یعنی اول تفکر بهشون داده شد، تفکر کردن، بعد تبیین شد براشون، ولی رفتن یه کار دیگه کردن. ما بر قلب اینا قفل میزنیم. خب حالا خیلی بحث ما به این آیات رب داره. ببین چی میگه، میگه بعدش میگه الشیطانو سوله، سویت بود. حالا بعد از این قفل چی میشه؟ اینا که نمیتونن تکامل پیدا کنن، تکامل پیدا نمیکنن، وجه قلبشون رو به کجاست؟ اسفله. از شیطانو سول لهم و املا لهم، حالا توجهشون به شیطانه. شیطان میاد چیکار میکنه؟ این به اینها سویت قلابی میده. چجوری؟ یه دفعه اینا میبینن تمام زندگیشون آرزوه، همش در خیال داشتنهای چیزهای مختلف هم. از شیطان و سوول لهم فعضا سوویت، میاد به اینا یه سویت قلابی میده، همش یه چیزی، همش میخوان، از حالشون لذت نمیبرن. و املا لهم، نشونشون هم اینه که پرند از آرزو. یه وقت ماشین نداره، ماشین میخواد. یه وقت ماشین داره، یه ماشین دیگه میخواد. یه وقت اون یکی ماشین رو داره، میخواد چراغاش اونطور باشه. یه وقت چراغاش اونطور میخواد فلان کنه. یه وقت بچه نداره، بچه میخواد. یه وقت بچه میاد میگه خدا اینو ساکتش کن. خب عروسک میخریدی؟ الان هست عروسک میخره، هر روز یه آبی چیزی هم بهش میدن، ندی گریه میکنه، بعد دکمه رو میزنی میخنده. این همونه. وجهه قلب رو یکی میگفت بچه خوبه، فقط این مسترها میره اذیت میشه. میگفتم بله، بچه نمیخواستی شما، بادکنک میخواستی، مسترها نه. آدمه خود تو هم پدر پدر مادر از در آوردی، همچین نبودی تو از اون بعد به خدوس افتی خودت نمیرفتی مسترها که میبردن، اونم اون زمان این ور خونه، بعد حیات سرما اون ور مسترها. اینا اندیشه است دیگه، اون اندیشه نداره که، اون توهم داره. نمیدونه تکاملش همون برده مسترهای بچه است. یه وقت میده مسترها هم مادرش اینا میبرده مسترها، بچه اینا مادرش میبره مسترها، فکر کنم بمونه انشالله نوش هم میبره، مادره میبره مسترها. و تو چی میخوای بزرگش تکامل بده؟ بچه بود خرج رو پدرش میداد، الان بزرگ خرج رو پدرش میده، بچه دارم بشه خرج رو پدرش میده. این وهمه که نمیتونه مسیر رشد بینه. اینا برای رشد منه، نه اینکه من بدم یکی دیگه رشد کنه. من اینو میدم یکی دیگه رشد کنه، اینطور نی که حاضر به جلوتر زالکه. بعد از اتانو میکنم میدین چرا اینطور شدن. الله اکبر، عجب آوردی. اینا که این مسیر اومدن میدین چرا اینطور شدن؟ که تفکر کردن، فهمیدنم تبیین شد برش. بعد تبیین شد و انجام ندادید، من پدرش قفل میکنم. حالا بعد میگه به حضرت خطیب مرتبه، میدونی اون جایی که تفکر کردن تبیین هم شد، چرا هدایت شدن به سمت وحی؟ یه رخداد عجیب. ذالک به انهم قالوا للذین کرهوا ما نزل الله سنطیعکم فی بعض الامر والله یعلم اسرارهم. من اینقدر از این آیه میترسم، من نمیدونم چند سال بعد، الان خیلی سال گذشته، من روی این چند آیه هم مبنای هم بحثانه هم لو میدم. ای خود فلسفه اول باید شایدی کنه دیگه. نمیدونم چند سال بعد من میخوام از این دست بدارم، حالا اصلا بعید میدونم. این آیه است، میگهد اونجایی که این تفکر کرد، تبیین که کرد، بعد تبیین یه کاری کرد، توجه کرد به کسانی که کره و ما نزل الله، به اونهایی که کراهت داشتن از دین. یعنی همون کسایی که اسیر تمدن غربه. خب نشونه اونا چیه؟ حضرت الله تعالی پدر مادرم میتونه باشه. یعنی میگه اینا نمیدونن چطور اینطور خراب شدن، کی خراب شدن. وقتی خراب شدن که به جایی که برن رجوع کنن به حقیقت چگونه بودن و کشف کنن چگونه بودن، و یا از پدر مادرشون ادامه دادن، یا از در و همسایه یا کذا. میگه اونا اینطوری هن که به کل دین کراهت دارن. بعد دوباره من اینو میگم، حضرت ختمت رو برسه، یعنی چی جوری هن نشانه شون؟ چون آیات بعدی نشانه میده عجیب، خیلی عجیب. حالا ببین، میگه کسایی که به دین کراهت داشتن اینا رفتن با اونا مانوس شدن. میگه نشونه شون چیه؟ فی بعض الامر، بعضی از چیزهای دین را رعایت میکنن، بعضیش رعایت نمیکنن. اون شد که اینطور شد. فهمی چی گفتم؟ در بعضی از امور به کسانی رجوع کردن، خواستن شبیه کسایی بشن که بعض از دین را رعایت میکنن. نه لقد کان فی رسول الله اسوه حسنه. حالا فهمی چرا گفت به رسول الله توجه کن؟ ظاهرت هم ظاهر رسول الله باشه. چون تو نمیدونی وقتی به کسی که بعضی از چیزهای دین رو رعایت میکنه، تو هم بعضی از چیزها رو از رعایت میکنی، نمیدونی چی میشه. الله تعالی قفل رو میزنه، بهش بر میخوره. اصلا نمیشه من از شهید زیارت دیاران هیچی نگم. این رو وقت پدرمون با گریه تعریف میکن، اینو برمیگردم به آیه که میگه باید انسان به شدت مراقب باشه که تقلید به خصوص در خانواده نکنه. چون تو شما بدانید تا زحمت نکشین در گروه تقلید از پدر و مادرید، پدر و مادر خوب ها، بعد که هیچ، اونم برای شما بده، چون عصر شما، حال شما، اصلا چون لا تکرار فی تجلی، تو تویی در عالم ملکوت وقتی که شهود کردی خودتون خانوادگی شهود آلاچیق داشت، هر کی با خانواده خودش اونجا باشه. پدر ما گفت خیلی گریه میکرد، من این عکسای شهید محسن رو داشتم، نمیدونم هم چی شد، دار چیده بودم، خیلی عکسای عجیب بود. حتی لحظه ای که میخواستن غسلش بدن، اون بدنش به نشانه عکس گرفته بودن، پهلو و بازو و صورت و سینه و یه چیز عجیب، خیلی عجیب. گریه میکرد، گفت من از محسن میدم. دو یه وقت عصری، ایشون عصر میرفت مسجد، یه دو ساعت قبل مغرب میرفت، دو ساعت قبل مغرب هم مسجد پر جوان بود، گپ و گفتگو و گاهی یه چیزی میخوردن و دورشون میشه. میگفت من یه وقت غروب رفتم، عصر رفتم مسجد، بعدم این آقای خادم میگه که آها، دیدم صدای گریه میاد. گفتم این چیه؟ اون وقت اون حسینی قدیمی بود، خیلی انباری داشت. اومد گفت آها، این محسن اومده اینجا از دیشبه، از دیشب من میرم بالا میام پایین، این داره گریه میکنه، میگم بیام غذای چیزی، میگه این ور نیا من لباس ندارم. آقا میگفت من گفتم لباس برم، گفت رفتم اون پشت سینه بود، انباری بود لاش. بعد اینو بعد شبادش فهمیدن که اصلا اونجا یه آلونکی درست کرده بود، اونجا میرفت انگام که شبا پاس و اینا بود، اونجا میرفت نماز شب اینا میخواد. بعد میگفت گفتم محسن جان منم و اینها، سلام داد بیشتر گریه کرد. گفتم بیا این و ببینم. گفت آه من لخت لختم. گفتم یعنی چی بسم؟ چرا اینطوری؟ گفت حالا دیگه شما چیزی دارین بچه ها بگیم واسه من بیارن؟ گفت من گفتم آره من تماس میگیرم خونه برای تو لباس بیارن. گفت این عبا رو در آوردم انداختم، گفتم این عبا رو بچه بود 13 سالشه. گفت یه عبا رو انداختم، گفتم که این عبا رو بپیش دورت بیا بیرون ببین. گفت این بچه پیچید عبا رو، اومد بیرون غرق اشک، ضعیف شده بود، یه شب هیچی نخورد. گفت من آرامش کردم و گفتم من بذارم تماس شد. رفتم تماس گرفتم از این لباس بچه ها، گفتم بیارید دارید میاد. بهش گفتم چیه ماجرا؟ گفت شما دیشب درس خمس رو دادین اینجا در مسجد؟ من تفکر کردم دیدم ای مال پدر من حرام. رفتم بررسی کردم حرام. با پدرم نشستم گفتم پدر جان بشین باهات صحبت دارم، بچه 13 سال 16 سالگی شهید شد. بهش گفتم که این مال شما سال خمسش که. گفت بچه بیا برو. گفتم میرم ها. گفت برو. بهش گفتم این لباس های منم با اون پول خریدی؟ گفت آره. گفت من میرسم مسجد اینا رو پرت میکنم آشغال، یا میذارم یا بیا ببر، یادم نی. پدرم باورش نمیشه، گفت برو بابا. من اومدم به آقا دارم، گفت آقا من اومدم اینجا در بردم، الان لباس من حرامه و فلان که حالا اینم اشتباه ها، البته بچه رو میخوام اینم چقدر تدبیرش، یعنی حالا برگردنی تو نیست برگردن پدره. بعد آقا جما شروع کرد بهش گفته بود، گفته بود نه این طور نیست اون طور نیست، کزا حال لباس آورده بودم. تعلیم، تفکر، تبیین و تدبیر. خب حالا پیدر و مادر که دیگه با جناح که دیگه، فامیله جاری که دیگه، خودم غیبت نداره که، کزا نداره که. نه اتفاقا اینجا نمیگه، میگه اگر شما رهروی کسایی شدین که بعض از امور رو انجام میدن در دین، یعنی رجوعتون به انسان کامل و اونایی که عین دینن نبود، اون وقت داره تفسیر میده قلبشون چرا قفل شده. قلبشون، قلب شما رو من قفل میکنم. بعد میگه والله، بعد اینجا معمولا آدم ها چیکار میکنن؟ پنهانکاری. یعنی خودشون میگن کسی خبر نداره که من فلان فیلم رو میبینم، کسی خبر نداره که. یک کسی میگفت من پنهانکاری ندارم. بله رحمت کنه اون مشتی رو، میگفت هر کس گفت من کار بدی ندارم، بهش بگید این دیوار رو یکم حرکت بده، بگو به دیوار بگو برو میره، بیا امر الله، تو اللهی دیگه، الله کار بد نداره، الله هم امر کنه این دیوار میره عقب، بعد بگی بیا شده میاد چون اونم توهمه. والله یعلم اسرارهم، همون اسرار الله تعالی میدونه تو کجا به اونهایی که کراهت به دین دارن توجه کردی. حالا بریم جلوتر، بخواید نریم جلوتر، خیلی شدیده. بعد که انه حضرت ختم مرتبت براش تبیین نشده هنوز، به یه بیشتر بگو فکیفه، خب باید بگیم کیفیتو باش. فکیفه ازا توفت هم الملائکه یزربون وجوه هم ودبار هم. میگه ملائکه از همون حالشون تا لحظه‌ای که از دنیا برن میزنه تو صورت اینا. بدتر شد. حالا اینو میگه که اول میگه بعد تعبیر میکنه، میزنه به صورت اینا وجوه هم و ادوار و میزنه پشتشون. دیگه میگه خوردم زمین، زمین خوردم، گدم اینها رو میزنه وجوه و ادوار، هم میزنه از جلو صورتشون، هم از پشت پشتشون. کی میزنه؟ ملائکه. یزربونه میزنه، هی زایشون میکنه. چرا اینجا وجوه میگه؟ بعد دوباره کنده میخواد تبیین کنه، زالکه به اینا، زالکه به انهم تبعوا ما از خط الله و کره رضوانه فاحبط اعمالهم. این برای اینه که این کار رو میکنه، به خاطر اینه که به انهم تبعوا ما از خط الله، بابا من تبیین کردم برای اینا، گفتم چگونه باشن، ولی اینا دوباره تبعیت کردن از اون چیزی که من گفته بودم نکنید. و کره رضوانه، رفتن خوشنودی کسایی که من نبودن، یعنی الله تعالی نبودن، و به خوشنودی من فروخت، یعنی خوشنودی منو رد کردن، رفتن سراغ. خب اینجا دوباره چیکار میکنم؟ میگه وادی پوچی اینجاست، فاحبط اعمالم، من یه کاری میکنم، اینا قفلن دیگه، هر عملی کنن که هنه هیچ عملی نکردن. ام حسب الذین فی قلوبهم مرض ان لن یخرج الله از غانها. اینا دوباره داره به حضرت تعلیم میده، تعلیم میکنه، اینا کسایی هن که قلبشون مریض میشه. بعد که قلبشون مریض شد دوباره یه شاخصه دیگه دارن. من تا آیه بعد بیشتر دیگه نمیگم، شاخصه آخریش آیه بعد میگم، ولی این ادامه داره. اولین شاخصه، بله شاخصه که اینجا هست اینطور میگه، میگه وقتی قلبشون مریض بشه لن یخرج الله از خانه هم، الله تعالی یه کاری میکنه اینا هیچ وقت دلشون آرام نگیره، از دلشون از قان بیرون نمیاد، ناراحتی هاشون بیرون نمیرسه. دیگه میشه میدونی اگه بیماری بیرون بیاد روند شفا راه. الان در همین ماجرای کرونا هم به این کشف رسیدن، حالا اعلام میکنن حتما یا کردن، من نمیدونم، چند وقت پیش بود من شنیدم، خیلی جالبه، به این نتیجه رسیدن که اون کسی که کرونا داره خدا نکرده بره در حالت سجده دوتا دستشو اینطور بذاره، بره در حالت سجده اونجا چند تا نفس عمیق بکشه، یه کسی نباشه و ماسک هم داشته باشه، بعد که چند تا نفس عمیق کشید بیاد بالا، سرفه های سنگینی میکنه، انقدر اون سرفه ها رو ادامه بده اینا تا جایی که میشه خارج شن، روند درمانش بهتر میشه، خارج بشه دیگه. حالا یه عده هستن خارج لن یخرج الله، اصلا الله تعالی نمیذاره خارجی ازشون. چی از غانم؟ هر ناراحتی بیشتر در مورد کینه و دلخوریه که میمونه تو دلشون، عموما دلخوری هاشون از بقیه. و اما این آیه ولو نشاؤو لأریناکهم، میخوای یقینی بهت بگم نشونشون چیه یا نمیخوای به ختم مرتبت نه به ما ختم مرتبت یه همی اینایی که از کجا شروع شد؟ افلا یتدبرون القرآن، تدبیر ندارن تو حقایق قرآن. میخوای اصلا من یه چیزی بگم یقینی نشونه هاشون رو بفهمین؟ ولو نشاء لأریناکهم فلیعرفتهم فلعرفتهم به سیما، به چهره هاشون نگاه کن. اگر بخواهیم یقینا آنها را به تو نشان دهیم از روی سیماشون باید بشناسیشون. چیه مگه سیماشون؟ ولتعرفنهم فی لحن القول، چهرهشون و بعد نوع حرف زدنشون اونا رو خواهی شناخت. والله یعلم اعمالکم، یعنی میگه اونایی که تدبیر ندارن قلبشون قفله، اونایی که قلبشون قفله دو تا چیزشون تکامل پیدا نمیکنه، جذابتر نمیشه، نورانیتر نمیشه. یک چهره، دو لحن القول، حرف زدنشون. اجازه بدید آیه آخر که اصلا بحث ماست بخونم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، همه اینها رو گفتم به خط مرتبه که تو بفهمی مجاهدین کیا هست غیر مجاهدین کیا هست. بحث جهاد که حالا این بحث ها این که میخوام بگم خوب نیست زیاد تفصیل پیدا کنه، ولی اصلش همینه که نفسی که تکامل داره به سمت ملکوت، بدن را تکامل میبخشد به صورت ملکوتی، نورانی تر میکنه، لحن را الهی تر میکنه. نفسی که تکامل نداره به سمت نورانیت، به سمت ضلالت، هرچی میگذره اون بدنش هم به سمت ضلالت تدبیر میکنه. خیلی دقیقه. برگردیم چی شد به اینجا رسیدن؟ چون تو امور تدبیر نمی کردن. چرا تدبیر نمی کردن؟ چون پس اونهایی که الان کراهت به دین دارن هیچ وجه صلاحیت ندارن انسان به اونا توجه کنه که شبیهشون بشه. من انجام توجه نمی کل این تو اصلا شما تمدن قبل رد دین نمی کنه، تمدن قبل میاد دین رو تغییر میده که آخر بعد میگه اینا سیما و لحنشون هیچ انجذاب بر نورانیتی نداره. پس تفکر برای تدبیر بایستی باشه و اگر به تدبیر نمیرسه به حسب این است که مبدع ایجادات انسان یعنی قلب قفل شده. چرا قفل شده؟ چون هدایت که میشه بعدش توجه به اون چی که فهمیده نمیکنه، یه کار دیگه میکنه. به زمان بحث خودمون تبیین میشه ولی عزم نمیکنه، هضم میکنه. حالا ببینید در حکمت برای اینکه این تدبیر فهم بشه، یا به زبانی بگیم خود تدبیر که الان تفکر کردیم چیست، باید چی بشه؟ تبیین بشه. در حکمت برای اینکه این تدبیر تبیین بشه میان این رو سه بخش میکنن که آسان بشه که بگی تو میدونی چجوری تدبیر کن. اونو به این سه شأن تبیین میکنن که تدبیر این گونه است: یک، مشارطه، دو، مراقبه، سه، محاسبه. آفرین. یعنی باید تو میپرسیدی که خب آقا من فهمیدم تدبیر، تدبیر رو بیشتر برای من تبیین کنی. نبادم حالا صرفتم اینجا بس سوال برات پیش اومد، حتما اومده که آی چجوری اون اونا خیلی مهمه. اینا اومدن این را دقیق تبیین کردن که میدونی تدبیر برای جهاد نفس چگونه است؟ اولش به این سشنه، بعد این سشن تبدیل میشه به همون خود تدبیر. یعنی واقعا اینطور نیست، نمیمونه. آقا شما میرفتی رانندگی یاد بگیری، پدر در میمد اون اولش، میشستی سه تا نفس عمیق، دنده خلاصه، آینه چپ و راست، دست ال یه چیزهایی میگفت کذا، بعد میمدی آینه راست رو نکنی، دستت هم اینجوری میشد، گفت اون آقای مربی میگفت آقای دست صاف نکردی، اون آینه رو نگاه میکردی این دست هم اینطور میشد، تا آخر الان نمیفهمی چی کار میکنی، فقط حرکت میکنی. یا تو ماجرای شنا بگی بهترین نوع شنا یاد دادن اینه که بگو اول اینو به اینجای عمیق مثلثی بگی، بچه تو به اینجای یادش بگی، بگی از این گوشه عمیق برو صاف شو اون گوشه، هیچ سر بخور، فقط خودتو باز کن، نه دست بزن نه پایی، یه نه بابا شنا کنم اون نه، شما اجازه بده شنا بس بعد، فقط تو این اگه اول بدنشو نکشه این تا آخر اینجوری شنا میکنه، مثل هاپو شنا میکنه، آدمه یه وقت تو دریا میفته و بتون خودشو نشد بده، فقط چند روز این باید خودشو اینجور بکشه، پاشو بکشه بخوره به اونجا وایس دوباره برگرد، بعد میگه حالا که داری میکشی دیگه این ملکت شد، یه پا هم بزن تونتر بری، این پا میزنه تازه لذت پیدا میکنه چون خیالش راحته دیگه، زود نمیره باید. حالا پام زد، حالا دستم بزن برو وسط، اون میره دیگه، این با لذت، حالا این لذت رو میخونیم، شنا میکنه، کیف میکنه. این پدرها رو دیدی وقت بچه رو میندازن تو عمیق، میگن ترسش بریزه میرم نجاتش میدم، اون بچه تا آخر اون ترسو میمونه. اینطور نه که مگه جنگله، اون آب و بچه هاشو شما میندازن میگن شنا کن ما نجاتت میدیم، اما باید قوی با اعتماد به نفس بشه. مشارطه، مراقبه، محاسبه، کسی درست شروع کنه یه قطری جلوتر بره یه لذتی رو میچشه که تا به حال نچشیده، تازه اونجا میفهمه اصلا دین برای چی اومده و یه نمیشه. حالا متن رو بخونیم، هر چیزی باید از اصول خودش فهم بشه. اینو از من یک کسی سوال کرد، گفتم در اثنای بحث میگم، شاید بقیه بسی بقیه باشه که حالا ربطش فقط همین اصل قضیه باید چطور باشه که دارن اصل مجاهده به شأن تدبیر رو میگن، مثل این که گفت یه قدیم من حالم که از آسنام شما گفتم آخه شاید شما اون شأن و مرتبه روزه سید و شهدا رو از راهی که کشف باید کنی نمیری، تو روزه چگونه ای؟ گفت این گونه. گفتم خب اینو کی به تو گفته؟ خودم دیگه. روز سید الشهدا این دوباره میگم، حالا هر کی با فردیش کنه، حالا کلیش، ولی اینه گاه ناآرامی است به شأن گریه، بکا، داد، فریاد، وگرنه قدیم میگفتن غمباد. یه وقت آدم میبینه دیگه حالش کمه چون بروز نداده. خیلی مهمه ما باشیم که میگن در روزا نباید آرام، یعنی هر کی هر جوری دلش هست باید همون جوری خودشو بروز بده، همون طور که هست، به گریه، به فریاد، به زدن روز سید الشهدا است. البته معقول الان هیچ زدنی نیست، ریتمه، یه کلاسی همه منظم، نه به خاطر همین سنتیه که برق رو خاموش میکنن، چون دیگه هیچ تشریفاتی نباشه، هر کی در شأن خودش باشه، اونایی که این بروز رو ندارن، یعنی همون جوری که در زندگی عادی تعنی دارن، در روزه تعنی دارن، بعد یه مدت از روزه خسته میشن، کلافه میشن، جواب میکنن روزه تا هنگام غذا خوردن یا صحبته، هر وقت بشینن فقط برق رو خاموش کنن، اینطوری بروز بدن. این راز روزه است، به شرطی که دل اونو بخواد، یعنی تو نباید دلت اینجوری، تو دلت هر جوری هست باش، خب اون گفت چرا حال من اینطوری شده بشون، چون تو دلت میخواد بروز بدی خودتو، جرأت نداری، اون باعث میشه که همون غمباد رو آدم بیاد. نه باید اینطور باشه، باید ناله در روزه باشه، باید مویه باشه، باید زمزمه باشه. کسی عشق نداره کاملا طبیعیه، ولی حال باید داشته باشه، بکا باید داشته باشه. یه شب خسته است، باید استراحت کنه. فقط باید اون دل به بروز برسه. بفهمه بخونیم، عجله میکنیم. فصل در مشارطه و مراقبه و محاسبه است و از اموری که لازم است از برای مجاهد مشارطه و مراقبه و محاسبه است. مشارطه آن است که در اول روز مثلا با خود شرط کند که امروز بر خلاف فرموده خداوند تبارک و تعالی رفتار نکند. وی کلیه ها که باید بس خودش بیاره و این مطلب را تصمیم بگیرد. حالا یک کسی اینجا وهمش قویه، میگه حالا من باید حتما اول صبح اینو بگم. آره، چون تو یه عمری اول صبح گفتی چی بخورم کجا برم، همش مادی بوده، هیچ اول صبحی نگفتی امروز میخوام برای الله تعالی باشم. باید بگی، بگی یعنی عزم کنی. و این مطلب را تصمیم بگیرند و معلوم است یک روز خلاف نکردن امریز خیلی سهل. انسان میتواند به آسانی از عهده براید. آقا تا الان به ما گفتن امریز خیلی سخت، تو عازم شو و شرط کن و تجربه نما، ببین چقدر سهل است. ممکن است شیطان و جنود آن ملعون بر تو این امر را بزرگ نمایش دهند، ولی این از تلبیسات آن ملعون است. تلبیس یعنی فریب میده، لباسی بر بدنی میپوشونن که دروغه. او را از روی واقع و قلب لعن کن و اوهام باطله را از قلب بیرون کن و یک روز تجربه کن، آن وقت تصدیق خواهی کرد. ببینید، من اینو سابق گفتم، قبلا عرض کردم، اول فعل بد حالته، حالات ثمره افعاله. این تمدن قلب تو رو اینجوری کرده، میگه اول باید حالش باشه بعد انجام بدم. ببین یعنی مثلا یه دختر خانم میگه من میخوام، خودش میگه، ما که نمیگه، خودش میگه من میخوام با حجاب شم، با حجاب تر شم، حسش نمیاد، نمیشه خوابی ببینم. حس این با حجاب تری بعد با حجاب تریه. اینا که بچه دار میشن اول کیف بچه داری رو میکنن، یه مدت یه 10-15 سالی حال میکنن با قبل بچه داری، یعنی با قبل بچه. شما نمیفهمید چی میگم دیگه، خود چون اصلا وقوع نداره. اول اون بچه میاد، بعد آدم میگه اکبر کوچولو، اصغر کوچولو، فلان، باش بازی میکنه. همه چی اینجوره. آه، من به کسی میگن مثلا هنوز ازدواج نکرده، بهش میگن در چه حالی؟ میگه بله یه چند سالی هستم، خوشم، قبل ازدواجمه. میگه آه این تازه. اول باید اون بشه، بعد تصدیق خواهی کرد. تو بیشتر کن با تفکر، ببین، نه با تقلید، نه با توهم، با تفکر حجابو بیشتر کن. خودت رو اصلا کاری نداری. این همه گفتن ببین و بیا، عشق چه میگفت؟ بیا و ببین. بعد میپذیری، بعد بیای بگی انجام دادم، نپذیرفتم، مکه قبول نمیکنم، چون میدم این حقیقته. من میگم تو مشکلت در کجا بوده؟ تفکر. من چند سال پیش به رفقام گفتم، بگم هر چقدر تقلید کنید تو این مسیر چند سال بعد پشیمون میشید. اون وقت الان قایم پشید، وقت میبینی هیچ چیز نیست. هر چقدر آدم تقلید کنه، ادا اینو در بیاره، خودش نباشه، جلوتر خیلی اثرت وجودشو بگیره. و پس از این مشارطه باید وارد مراقبه شوی و آن چنان است که در تمام مدت شرط، مثل اون روز یا اون هفته،
متوجه عمل به آن باشی. دقت کن، متوجه عمل یعنی توجه به وهمت نکن، میگه یه عمل دیگه کن، توجه به شرطت کن، همون شرطی که گذاشتی، و خود را ملزم بدانی به عمل کردن به آن. و اگر خدای نخواسته در دلت افتاد که امری را مرتکب شوی که خلاف فرموده خداست، بدان که این از شیطان و جنود اوست که میخواهد تو را از شرطی که کردی باز دارن. به آنها لعنت کن و از شر آنها به خداوند پناه ببر و آن خیال باطل را از دل بیرون نما و به شیطان بگو که این داره مجاهده رو یاد میده، من یک امروز با خود شرط کردم که خلاف فرمان خداوند تعالی نکنم، ولی یه نعمت من سالهای دراز است و من نعمت داده، صحت و سلامت و امنیت مرحمت فرموده و مرحمت هایی کرده که اگر تا ابد خدمت او کنم از عهده یکی از آنها بر نمی آیم، سزاوار نیست یک شرط جزئی را وفا نکنم. طریقه مجاهده را میگه. امید است انشالله شیطان ترد شود و منصرف گردد و جنود رحمان غالب آید. اونجایی که گفت متوجه عمل باش، بعد اگر میل چیز دیگه اومد داره توجه معرفت نفس میده، میگه بابا اونجایی که تو تفکر کردی فهمیدی این درسته، تو اونی که فهمیدی این درسته میخوای انجام بدی، تو همینی. حالا چی میشه یه دفعه میخوای یه کار بد بکنی؟ اون کیه؟ اون تو نیستی؟ اون همون لشکری که تو قرار باش مجاهده کنی شیطانه. خب حالا با لشکر روبرو سکوت میکنن یا میرن میجنگن؟ میرن میجنگن. ببین شما به کربلا نظر کن، چرا همه اصحاب رجز دارن؟ کتابی هست، شیرین هم هست، رجوعی، حالا اصحاب امام حسین و رجزهای شما، هر کی اون جون هم رجز خونده، آوس هم رجز خونده، حبیب هم، عباس هم، علی اکبر هم، قاسم حسن هم، انتون کرونی فعن ابن الحسن سبتون نبی المصطفی منتحن، من میدونید کی هم بکزم. این حالت مجاهده ای که کربلا بوده گفتم کل این بسته باید در فرد باشه. حالا یه وسوسه اومد، خب اومد، اون تو نیستی، این رو بدون. چیکار کنم کم بشه و ترد بشه؟ به جنگ باش، به جنگ باش. گفت اینو تواضع میکنه، این دارو میگن ما بدون اسم میگن، یکی از آیت الله های ازام میگفت که شب خواب بینم شیطان دست من رو گرفته میکشه، میگه بیا، هر کاری میکشید نمیرفته، آخر دیدم زورم نمیرسه دستشو گاز گرفتم، خب پیدا دست خودم رو گاز گرفتم، خون راه افتاده. گفت این شیرین ترین لحظه زندگی من، فهمیدم که همه چی از خوده، همه چی از خوده. امید است انشاءالله شیطان ترد شود و منصرف گردد و جنود رحمان غالب آید. و این مراقبه با هیچ یک از کارهای تو از قبیل کسب، سفر، تحصیل و غیره منافات ندارد. میگه چون اینجا یه دستن، تا به این شهر میرسم فکر میکنم باید برم در یه بر بیابونی یه گوشه دچار انزوا بشم، با هیچ کس صحبت نکنن، مشغول خودشون باشم. میگه نه، میمیری در تنهایی تو. شغل من یه کاسبی هستم، مثلا چی میدونم میز میفروشم، نه حالا من یه چیزی بگم که عروسک میفروشم، میز میفروشم، چی میدونم آینه میفروشم، خانم ها زیاد میان، لذا بخوام برم طلبه بشم، مسجد بزنم، آدم باشه، اینو میره طلبه بشم. دقیقا به دعوت جواب شیطانه که صورت مسئله رو پاک میکنه. آب تو و برکه تو همونه. من دیدم کاسبایی که بدبخت میشن، خیلی دیدم، من دو دسته رو خیلی میبینم، مسئولینی که بدبخت میشن و کاسبایی که بدبخت میشن. مسئولی که بدبخت میشن خب میدونید برای چی، همش هم مال دیگه. کاسبایی که بدبخت میشن همینن، رزقی که الله تعالی بهشون داده و میدونن باید حلال بدن دست این اونو حرام میدن، میزنن ازش ویلون للمتففین. بعد رزقشون داره کم میشه، خوف میگیرتشون، میرن دنبال بگو کارهای دیگه تا قیامت باید برن.
من که تبیین کرده بودم، گفته بودم که را حلال بده. ما یه وقت رفته بودیم، خیلی من کوچک بودم، رفته بودیم کمانم روستای آبا اجدادی مون، حالا من اسمشم دقیق یادم نیست، دو قلا بود. چی بود؟ دو قلا بود؟ میگن دو قلا بود، چون جابر عبدالله انصاری خاندان ما همه چی یادش. بعد پدرم این میگشت اینجا یه قبری ها، بعد به این عمم و یا دخترشون گفتن که این قبر فلانی کجاست. من به زور یادم این خاطره، گفتن آه این کسی نمیره سر براش. گفت به خاطر من میخوام برم تو این قبرستان روستا، خیلی خوب سنگ بود و اون وقت نشون. گفتم چی؟ آقا اینو بلاغا پیدا کردن، نشست قرآن خون. آقا من خسته شدم، گفتم آقا بریم. من خسته شدم، گفت میدونی این کی؟ گفتم این کی؟ گفت ما بچه بودیم، خیلی بچه بودیم اینجا، اون وقتا شیر رو میفروختن، اینجای پاکتی نبود. گفت شیر رو میفروختن تو اون میدون روستای ما یا نمیدونم کجا، همه داد میزدن شیر شیر یه چنین چیزی. گفت یه نفر بود میگفت او شیر او شیر. گفت من بچه بودم، به داییم گفتم دایی، خب ایشون یتیم بود، دایی این چرا میگه او شیر؟ لور بودن، لورا به آب میگن او. گفت داییم گفتم چرا این میگه آب شیر؟ آب شیر نداریم. گفت داییم گفتش بریم از خودش رو برسیم، هیچ کس هم میگفت ازش نمیخرید، همه هایی برمیخرید. گفت رفتیم، گفتیم که داییم با اون رفیق بود، اون پیر من. گفت بهش گفت مشتی این مثلا بچه ما، برایش سوال شده که چرا میگه او شیر او شیر. گفت این پیشونی من رو بوسید، گفتش که به خاطر اینه که من در شیرم، برای اینکه قدی رقت پیدا کنه. خب اون وقتا شیرا رو کارخونه نمی‌خریدن، از خود گاو می‌گرفت. گفت این شیر یکم رقیق بشه و کذا، من همین سودی کنم، آب قاطی می‌کنم، ولی مردم نمی‌دونن این رو که ما آب قاطی می‌کنیم. آها این اصطلاح میگفت زردیش کم بشه، خامل اگه یه چنین چیزایی. گفت اصلا اصولیه، یه کمی آب قاطی، خوبه یه کم آب قاطی کنن، الان یه کمی شیرم قاطی نمی‌کنم. بعد میگفت این آقا به من توضیح داد، بعد یه کاسم ریخت و داد و بعد میگفتم بهش گفتم که مثلا مشتی چرا بقیه نمیگن، آها چرا بقیه آب قاطی نمیکنن. گفت بسلام اینا همش آبه، فرق من با اینا اینه که من میگم او شیر، مردم هم فکر میکنن اونا چون نمیگن. گفت من همه اینا رو میشناسم، اونا بچه هاشون که زهان و فلان و اهل مالش رو بنا کزا نیستن، من میگم. گفت مشتریش هم کم بود، این قبر اونه. یه خاطره ذهن ما که آدم یه کاری هم میکنه بگه دیگه، چوب درخت گردو رو بگه، مثلا این میز من چوب درخت گردوه. آه میز چوب درخت گردو باشه که اندازه یه ماشین پولشه. بگو کارتونه دیگه، کارتون متراکمه. نه گفت همه این مهرهایی که طلبت احلا مال کربلا رو جمع کنیم، چهار تا کربلا نیاز بودین، همه مهر طلبت احلا مال کربلا نمیشه که. یا من بچه بودم یادم می نوشتن یه مهرای بود پایش می نوشتن مال بیت المقدس، بچه های بسیج رفته بودن در بیت المقدس یه جایی کنده بودن، مهر درست کرده بودن آورده بودن. اینطور نیکه آخه او همین باسه مثلا همین اتوبان مثلا چند بار بود اون وقتا بیابون بود اون درست کرده. میگه آقا وقتی تو این وادی رفتی مراقب توهم باش، فکر نکن باید حالا باید بری یه زندگی خاصی شروع کنی، یه گوشه و اونطوری هیچ منافاتی. دیشب نشاط رو گفتم، چون اصلا نشاطی نمیره، هیچ منافاتی نداره. یعنی به زبان ساده اینقدر ساله که مجاهد مشغول خودشه، اصلا کسی نمیتونه بیش از اندازه توجهش رو خودش جلب کنه، چه برسه او رو مثلا ببا. و به همین حال باشی تا شب که موقع محاسبه است، و آن عبارت است از این که حساب نفس را بکشی در این شرطی که با خدای خود کردی که آیا به جا آورد و با ولی نعمت خود در این معامله جزئی خیانت نکردی. اگر درست وفا کردی شکر خدا کن در این توفیق، و بدان که ببین سه کلمه است، یک قدم پیش رفتی، این همون سیر و تکامل تازه.
اگر توفیق داشته بودی بدون که یک قدم پیش رفتی، حسیل کردی و مورد نظر الهی شدی و خداوند انشاء الله تو را راهنمایی میکند در پیشرفت امور دنیا و آخرت. حالا اینجاش آدم باید طرب بگیرتش. چی میشه فرداش؟ کار فردا آسانتر خواهد شد در امور دنیا و در آخرت. چندی اوائل اینطوره، یعنی روزانه است و اینا، بعد دیگه کم کم ملکه آدم میشه، یعنی در آن واحد هم مشارطه است، هم مراقبه است، هم محاسبه. چندی به این عمل مواظبت کن، امید است ملکه گردد از برای تو، به طوری که از برای تو کار خیلی سهل و آسان شود، بلکه آن وقت لذت میبری از اطاعت فرمان خدا. اون لذتی گفتم اینجاست دیگه، اصلا میل و هوسش و همه چیزش میشه این قضیه. لذت میبری از اطاعت فرمان خدا و از ترک معاصی در همین عالم، با اینکه اینجا عالم جزا نیست لذت میبری و جزای الهی اثر میکند و تو را ملتزم مینماید. که نفس به اون حد التزاز برسه، جسم و زندگی و شخصیت و چهره و لحن و همه چیزش رو به شأنی از التزاز میرسونه که دیگران از بودن با او چی میبرن؟ لذت بردن سخته، بهره بردن هم سخته، ولی لذت به این شأن میرسن، لذت بردن. ملتزم کسی هست که دائم در حال لذت بردنه. و بدان که خدا تبارک و تعالی تکلیف شاق بر تو نکرده و چیزی که از عهده تو خارج است و در خور طاقت تو نیست بر تو تحمیل نفرموده. اینجا دقت کنید، لکن این تبدیل همون موهوم به معقوله، لکن شیطان و لشکر او کار را بر تو مشکل جلوه میده. لشکر شیطان میتونن انسان ها باشن؟ و اگر خدای نخواسته در وقت محاسبه دیدی سستی و فتوری شده، فتوری یعنی بیحالی، که من همیشه میگم تا بیحالی به سمتتون اومد بدونید این زنگ خطره، در شرطی که کردی. چرا من اینجور بیحال شدم؟ چون تو چی دچار خلل شدم؟ در انجام آن شرط. از خدای تعالی معذرت بخواه و بنا بگذار که فردا مردانه به عمل شرط قیام کن و به این حال باشی تا خدای تعالی ابواب توفیق و سعادت را بر روی تو باز کند و تو را به صراط مستقیم انسانیت برساند. یعنی هر کس دید که دین داره برش مشکل میشه، یا اون همون مشارطه‌ای که کرده یا اون تفکری که کرده، وقتی دید مشکل داره میشه، یعنی داره از یه جایی ضعیف میشه، چون خودمون حقایق هیچ وقت سخت نیستن. مثل اینکه وقتی کسی میگه نماز داره براش سخت میشه، حتما یه تقنیاتی داره، یعنی یه چیزی تو وجودش رفته، لشکر شیطان بوده، لشکر عقل که میگن بدو به سمت نماز، هی علی خیر العمل، یا ندو خود نماز حالا سخته؟ نه، این انسان سختی های برده از لشکر شیطان با اونها دارن بهش میگنن بس باش. به خاطر اینکه انسان حجابی نداره، ارزاقش بهش میرسه. عالم حضرت سید الشهدا علیه السلام عالمی هست که ایجاد بستر میکنه تا انسان توجهش رو از بی خودها به خود بندازه. یعنی اون اوائل همه فکر میکنم بستر سید الشهدا برای گریه است، نه، جای گریه است، ولی برای یه امر دیگه است، اوجش همون اصلاحه. این بستری هست سید الشهدا که شما در اون تفکر کنی و توجه به خود کنی. بله ابزار گریه هم هست، ولی گریه همواره یا حال همواره چی نیست، پای بالا میشه. اصلش اینه که آیا من توجه به خود و اینکه چه ها چه کارهایی دارم، چه زندگی دارم میکنم یا نه. این رخ بده خیلی خوب. این بستگی رو شاید فراهم میکنه، انسان از بی خودخواه توجه به خود میکنه، تفکر میکنه، اون معلومات رو تبیین میکنه برای خودش، بعد تدبیر میکنه. با این تفاوت که اونهایی که خارج بستر سید و شهدا میخوان سلوک کنن، همواره سیر رو و اون سلوک رو سخت میبینن، ولی اصحاب سید و شهدا همواره این سلوک رو لذت میبرن ازش. یعنی اصحاب امام حسین علیه السلام یه جلوه‌ای دارن که هر کس اونو توجه کنه میفهمه این مسیر نه تنها سخت نیست، بلکه تمام ذوق و شوق من هم هست. چون حالت ملتزم شدن رو همشون داشتن و اینو به ما نشون میدن. همین رو گفتم اینو بگم. اون وقت کسی که تو این بستر روش کنه برای همیشه از شر موهوماتی که شیطان و لشکرش به آدم میدن، سخته، چی میشه چی نمیشه، خلاص میشه. برای همیشه خلاص میشه. برای همیشه دیگه دغدغش این است که بهتر بشه، بیشتر لذت ببره. نه برای همیشه دغدغش اینه که آیا من اینوری بشم، آیا من اونوری بشم. حضرت قاسم بن حسن، این عزیز دل سید الشهدا، دارد این رو به ما جلوه میدهد که راه عشق به قدری عزیز و لذیذ هست که تو باید اون رو بفهمی و بعد فهمیدن و بعد تبیین تدبیر کنی، یعنی پافشاری کنی، داره اینو اذن بگیری، نه همینجور هرچی شد. نه اصلا این ماجرای اذن گرفتن صحابه سید شهدا برای رفتن و جنگیدن، خب همین دارم باید به جنگن، ولی اینکه منتظر اذنن، چون اینا توجه به انسان کامل دارن و میدونن از طرف اوست همه چیز. این تو دستگاه سید شهدا رخ میده. توسل به سید شهدا یعنی این، تو اذن بده، یعنی تو من رو کمک کن، تو اجازه بده، تو من رو کمک کن که من بتونم این تکامل رو پیدا کنم. اینو حضرت قاسم داره نشون میده که اینجا جان دادنم آسانه، چه برسه اطاعت کردن، به شرط این کسی تو اون بستر بیاد تکامل پیدا کنه، اون اطاعت ها رو اولش انجام بده، دیگه دوست داره جان بده، دنبال وقتش میگرده، نه اینکه هنوز همونجوری بمونه که آیا من اطاعت کنم یا نکنم. اینو داره کبلا ما یاد میده که خوب شدن سخت نیست. ببین ما میخوایم جان بدیم، سختمون نیست. تو میخوای یه میل رو بذاری اون فر سخت، اون مسیر اشتباهی، مسیر حقی درش هیچ سختی نیست. اون کسی که توهم میکنه تو این مسیر، نتیجه گیری های توهمش همیشه منفیه، بی‌نشاط. اون کسی که تفکر میکنه، نتیجه تفکراتش حتی اگر پی بردن به بدیه خودش باشه، یه نشاطی درش هست، مثل همون مسئله ماشین و مکانیکی که عرض کردم. این نشاط یعنی همون حالت دائمی مجاهدین فی سبیل الله. خداوند به حق حضرت قاسم بن الحسن ما را جز مجاهدان و اصحاب سید شهدا قرارمون بده. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.